شب آرامی رو براتون آرزو میکنم در این روز و شبهایی که مزین شده به نام امام حسین علیه السلام. امیدوارم که عزاداریاتون قبول باشه. من و همکارانم رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. و اما در این لحظه شما رو دعوت میکنم مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو بشنوید. روی خط اقتصاد. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، در آخرین روز از بهار 1405 به اتفاق همه ی همکاران خوبم در برنامه روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم. در برنامه روی خط اقتصاد سعی میکنیم که آخرین تحولات اقتصادی رو از منظر سیاست‌های کلان در همراهی با شما بررسی کنیم. راه‌های ارتباط با ما سامانه پیامکی 30367 و شماره 22652525 در اختیار شماست. آنچه امشب یک شنبه 31 خرداد ماه در روی خط اقتصاد می شنوید. آغاز طرح ملی بازیابی شناورهای مغروقه خلیج فارس با تکیه بر دانش بومی. تسهیل قوانین بازگشت ارز صادراتی، تهاتر و واگذاری کتاژ در مسیر جدید. بسته حمایتی 200 میلیون تومانی برای 8599 واحد نهضت ملی مسکن. بروزرسانی استانداردهای خودرویی ایران همگام با آخرین مقررات جهانی. و حمایت از دانش بنیان‌ها برای کاهش وابستگی به واردات واکسن. سپاسگزارم از اینکه در روی خط اقتصاد ما رو همراهی می‌فرمایید. با امضای قرارداد همکاری میان شرکت صنعتی دریایی ایران و بخش خصوصی، طرح بازیابی و اسقاط شناورهای مغروقه در پهنه خلیج فارس وارد مرحله اجرایی شد. به گفته مدیر عامل این شرکت، این اقدام در راستای توسعه اقتصاد دریا محور، احیای ظرفیت‌های دریایی کشور و بهره‌گیری از فناوری‌های بومی برای بازیابی و تعمیر شناورهای آسیب دیده و مغروقه انجام می‌شود. همراهیم با آقای منوچهر علیپور، مدیر عامل شرکت صنعتی دریایی ایران، تا از جزئیات این موضوع با خبر بشیم. آقای علیپور، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی سایپا خان تاجداری و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای علیپور، اهمیت اقتصادی و زیست محیطی بازیابی شناورهای مغروقه در خلیج فارس چیه؟
بله، من در پاسخ به سوال جناب عالی ابتدا میخوام که در واقع یک مقدمه‌ای رو خدمت شما عرض کنم، بعد پاسخ رو تقدیم کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، همونطور که فرمودید در راستای تحقق اقتصاد دریا محور،
بله،
که تو برنامه هفتم هم بهش در واقع تاکید شده و مورد تاکید دولت محترم هم هست، ما این موضوع رو در شرکت صدرا در قالب یک طرح کلان به تایید هیئت مدیره محترم رسوندیم و اون هم ورود به صنعت اسکرپ یا بازیافت کشتی ها و سازه‌های دریایی. خب در این راستا الزاماتی داره، طبیعتاً یکی از دغدغه‌های زیست‌محیطی هست، اکوسیستم نباید زیست صدمه ببینه و مواردی از این دست. خب در این راستا به عنوان یک ورودی این صنعت، یکیش در واقع همین کشتی‌هایی که طول عمرشون به اتمام میرسه یا سازهای دریایی، طبیعتاً به عنوان منابع ورودی هست و یه بخشش هم همین مغروقه‌هایی که فعلا تو فاز اول در پهنه خلیج فارس، خلیج همیشه فارس، انشالله در فاز دوم هم در سایر در واقع مکانها، دریاها که بتونیم انشالله این خدمات مهندسی رو ارائه بکنیم. بنابراین با این توضیحات در واقع مقدماتی من خدمت شما عرض میکنم در پاسخ به سوال، این که ما رویدادی که دیروز قراردادش امضا شد، خب
بله،
یک سال پیش ما این پروژه رو دنبال میکردیم،
این طرح رو، بله،
اونم با شرکت های مختلفی رو وارد مذاکره شدیم و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به دانش بومی، چون موضوع بسیار پیچیده ایه، این به اصطلاح پیچیدگی های خاصی داره، خارج کردن مغروقه ها و ابزار و امکانات زیرساختی که در اختیار داریم، و به این نتیجه رسیدیم که این دارایی ها رو بیاریم وسط میدان و کمک بکنیم به در واقع خارج کردن این مغروقه ها، که هم در واقع به لحاظ زیست محیطی ماندن اینها در کف دریا مخربه و اکوسیستم رو به هم میزنه، و از طرفی هم خب طبیعتاً آبراها رو در واقع پاکسازی میکنه، دریا نوردی ایمن را در واقع تضمین میکنه و مواردی از این دست که مزایای بسیار زیادی داره، که خودش در واقع ورودی صنعت اسکرپ هست، که در واقع صنعت اسکرپ هم انشاءالله در کشور را اندازی بشه که ما دنبالش هستیم در منطقه مکران، انشاءالله در واقع درستش مکوران هست،
مکوران، بله،
انشاءالله را اندازی بشه که پلن کلی ما هست،
طرح کلی
خودش کمک میکنه برای اینکه ما از منابع معدنیمون کمتر بهره ببریم، یعنی کمک میکنیم اون فرایند طولانی منابع مثلا سنگ آهن و اینها رو حمل و فراورش و
صرفه جویی بشه در استفاده از این منابع،
کیفیت بالا میره. از طرف
آقای علیپور، الان اگر قراره که این بازیافت اتفاق بیفته، ما تاریخچه‌ای داریم از بازیافت شناورهای دریایی؟ این صنعت بازیافت چه جایگاهی در اقتصاد دریا محور داره و اگر که بازیافت میخواد انجام بشه، به این معنا هست که از قطعات این شناورهای دریایی برای ساخت شناورهای جدید قرار استفاده بشه یا نه همین شناورهای مغروقه دوباره با اصلاح و ترمیم سرپا میشن؟
بله، ببینید، مغروقه ها خب شرایط، هر کدوم از مغروقه ها شرایط خاص خودشونو دارن.
بله.
این که به چه شکلی در واقع به اعماق دریا رفتن،
چقدر آسیب دیدن،
بله چقدر آسیب دیدن، چقدر زمان برده، چون ما الان مغروهایی داریم از دفاع مقدس 8 ساله در واقع هنوز در
اعماق دریا هست،
اروند و وجود داره. بنابراین اینها موضوعات مهمی که در واقع اصطلاحا بای کیس باید مطالعه بشه،
نمونه به نمونه،
بله
مورد بررسی قرار
مطالعه بشه و بر اساس اون تصمیم گیری بشه. ولی اون چی که مهمه، ما به صنعت فولاد بسیار کمک خواهیم کرد، به صنعت دریایی بابت تولید فولاد دریایی که موضوع بسیار مهمی است، چون متفاوت با سایر در واقع فولادهای آلیاژی، فولاد دریایی به هر حال ویژگی‌های خاصی داره، مقاومت خوردگیشون بالاست و کشورهای محدودی در واقع اینو تولید میکنن که الحمدلله با افتخار صنایع فولاد ما سالهاست که در واقع این ورود کرده و الحمدلله تولید میکنه و نیاز کشور رو برآورده میکنه. و این موضوع بسیار مهمی که در صنعت کشتسازی و سازهای دریایی میتوانیم در واقع با ضخامت‌های مختلف و ابعاد مختلف که مد نظر هست سفارش گذاری بکنیم و اون عزیزان هم برای ما تولید بکنن که مستقل میشیم و از طرفی هم جلوگیری میکنه از خروج ارز، اشتغال زایی در درون سازمان ایجاد میکنه در درون کشور و مسائلی از این دست که اتفاقای خوبی انشالله رقم
میزنه. یعنی به این ترتیب ما هم اشتغال زایی رو در سرای دریایی بالا خواهیم برد، هم نزدیک میشیم به توسعه اقتصاد دریا محور، درسته؟ با
طرح
بازیابی مغروقه ها چه فناوری استفاده میشه آقای علیپور برای بازیابی این شناورها و کشور ما در این زمینه چه توانمندی هایی داره؟
ببینید در گذشته به صورت در واقع موردی خب متخصصین دریایی ما موفق شدن مغروقه ها رو خارج بکنن. خب در گذشته تکنولوژی در واقع پایین تر بود، این فناوری های پایین تری رو در اختیار داشتن، ابزار و امکاناتی که در واقع مورد نیاز این در واقع حوزه هست کمتر بود، ولی به لطف خداوند متعال و با کمک متخصصین داخل کشور، من تأکید میکنم متخصصین داخل کشور، ابزارهای خاصی در واقع در این فناوری مورد نیاز هست که الحمدلله
تولید شده،
همین شرکتی که ما دیروز قرارداد بستیم
با بخش
این ابزار
خصوصی
ساخته شده. بله. بخش سنگین ابزارالات سنگین در اختیار صدراست، مثلا یکی از اونها یک بار
شرکت رو نام نبریم. بله بفرمایید.
بله بارج جرثقیل دار در واقع ما داریم، خب این در اختیار شرکت صدرا هست، خب اینو میاریم در واقع کمک میکنه به خارج سازیه. اما اینکه با توجه به نوع مغروقه ممکنه یه مغروقه رو ما بویانسی مثبت ایجاد بکنیم و اینو کامل بیاریم بالا و ممکنه در یک مغروقه دیگه به این نتیجه برسیم که این باید برش در کف آب انجام بشه،
قطعات جدا بشه،
قطعات کوچیکتر این بیاد بالا. اینا همشون با به مورد به مورد بر اساس اون تیم مهندسی و تیم غواصی بررسی‌های لازم رو انجام میده، تحلیل میکنه، اطلاعات رو به بخش عملیات میده و بخش عملیات میره اجرا میکنه. این به این شکل هست.
آقای علیپور آماری هم دارید از این که ما چه تعداد شناور مغروقه داریم و چه تعداد از اینها قابلیت بازسازی و بازگشت به چرخه فعالیت رو دارن؟
ببینید آمار وجود داره، آمار در کشور وجود داره. ما در بخش ناوبری طول عرض جغرافیایی داریم، نقطه نقاط همه اینها در واقع اطلاعاتش جمع‌آوری شده. با توجه به اینکه این اطلاعات خب طبقه بندی داره و یه بخشش ممکنه اطلاعات نظامی باشه یا حتی سازمان‌های مختلفی در واقع دخیل هستن. ببینید به لحاظ حاکمیتی سازمان بنادر حاکمیت دریاها رو در واقع در اختیار داره که خب تو کشور ما هم در واقع به همین شکل است. در ارتباط با مغروقه‌هایی که از گذشته مونده از دفاع مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام در واقع مالکیتش رو به عهده داره و سازمان بخش‌های امنیتی نظامی که نیروهای دریایی سرافراز ارتش و سپاه هستند، همه اینها رو در واقع ما بایستی بر اساس مورد به مورد اطلاعات.
اگه بخواید درصد بدید به ما، بگید چند درصد فکر میکنی که قابلیت بازسازی داشته باشن از این مغروقه ها؟
به صورت کلی من میتونم بگم بین 30-50% در واقع مغروقه ها قابلیت بازیافت دارن. البته باید روشون کار بشه، که بتونیم بخشی از قطعاتش رو استفاده بکنیم برای کشتی‌های جدید، به اصطلاح اون سازه‌هایی که قرار ساخته بشه.
بسیار عالی،
البته این نکته هم به عرض کنم که در راستای اقتصاد مقاومتی ما یکی از برنامه‌های دیگه‌مون در شرکت این بود که در واقع ما کشتی‌هایی که عمر به اصطلاح معمولی رو به پایان میرسانن،
عمر مفیدشون به پایان رسید،
عمر انقلابی بهشون بدیم، برخی از تجهیزات رو بیاریم اوورهال بکنیم یا
تعمیر بکنیم،
تعمیر اساسی بله. انجام بدیم و بر اساس اون دوباره بیاریم تو چرخه استفاده بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای منوچهر علیپور، مدیر عامل شرکت صنعتی دریایی ایران.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روی خط اقتصاد، برنامه برای تحلیل واقع بینانه مسائل اقتصادی. سازمان توسعه تجارت ایران از اصلاح رویه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و اعلام کرد که با همکاری بانک مرکزی تمامی موانع قانونی برای بازگشت ارز برداشته شده. این خبر رو بیشتر دنبال می‌کنیم در گفتگو با آقای سید محمد صادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران. آقای قنادزاده درود بر شما، خوش آمدید.
سلام، شب شما و شنوندگان محترمتون بخیر، خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای قنادزاده. وقتی میگید که همه مسیرهای قانونی تسهیل شده، رویه‌های بازگشت ارز اصلاح شده، دقیقاً منظورتون چیه؟ یعنی از این به بعد صادر کننده دیگه لازم نیست نگران انتقال پول به حساب‌های داخلی خودش باشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که از تسلیت ایام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم.
خب فعالان اقتصادی مطلعن که ما در قانون مواجهه با قاچاق کالا و ارز رویه‌های متعددی رو برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعبیه کردند و تعبیه شده که خب طی این دوره‌ای که تقریبا از 97 تا الان به عنوان دوره‌ای که حالا سیاست ارزی جدید اتخاذ شده و اون موضوعی که به عنوان پیمان سپاری ارزی یا حالا بحث ایفای تعهدات ارزی شناخته میشه، خب طی این سال‌های اخیر این خیلی تغییر و تحولات متعدد داشته. شیوه‌های اجراش در یه مقاطعی متاسفانه حالا به دلایلی از سیاست گذار ارزی برخی از این روش‌ها رو محدود می‌کرده یا مسدود می‌کرده و این همیشه باعث دلخوری و اعتراض فعالان اقتصادی بود که خب منفعت اقتصادی اونا از فعالیت تجاری و صادرات شاید درست دیده نمی‌شد و این باعث می‌شد که خب خیلی به چالش بیفتن فعالان اقتصادی یا خدای نکرده برخی از سوء رفتارهای تجاری که حالا می‌شناسیم در موضوع کارت‌های اجاره‌ای یا در مورد بیش ازهاری‌ها و کم ازهاری‌ها یا عدم بازگشت ارز،
یا این که مثلا از مسیرهای غیر رسمی ارز رو وارد کشور
غیر رسمی میورد. در صورت یه فعال اقتصادی برای که بتونه اون منفعت حد اکثریش رو از یه کار تجاری ببره سعی میکرد از هر روش ممکن، حتی بعضا متاسفانه روش‌هایی که شاید خیلی مرسوم نبود، این کار رو انجام بده. این یه بخشی از دلایلش این بود که خب عرض میکنم روش‌های که حفظ منفعت اقتصادی میشد محدود شده بود. طی حالا این سالیان اخیر و خصوصا چند وقت اخیر بعد از اصلاحات اقتصادی که از سال گذشته شروع شد و تغییر رویه‌ای که در بانک مرکزی ایجاد شد و پیگیری متعددی که هم فعالان اقتصادی داشتن هم سازمان توسعه تجارت به ما متولی حوزه تجارت خارجی داشت، تلاش کردیم که سیاست‌گذار ارزی رو متقاعد بکنیم که بایستی حوزه تجارت رو به صورت کامل رویه‌اش رو باز بگذارن، تجارت بتونه در فضای آزاد و خلاصه با حفظ منفعت کارش انجام بده. این اتفاق الان تقریبا میتونم بگم که طی چند وقت اخیر و امروزی که خدمت شما هستیم پدیده زیادی افتاده، به این معنا که عملا تمام روش های قانونی از جمله بازگشت ارز از رویه‌ای به نام واردات در مقابل صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر یا تهاتر یا حتی روش‌هایی برای تامین ارز مثل سپرده خود و دیگران، همه روش‌هایی که عرض می‌کنم یه فعال اقتصادی قبل از این نیاز داشت که کارش انجام بده و شاید محدود بود، الان دیگه در ضوابط فعلی وجود داره. به این معنی که بازم عرض می‌کنم فعال اقتصادی می‌تونه هر روشی که بالاترین منفعت رو براش ایجاد می‌کنه انتخاب بکنه و در سامانه‌ها براش.
خب آقای قنادزاده بریم وارد جزئیات بشیم، برای ما از این سازوکارهای جدید بگید، مثلا استفاده از ارز دیگران بدون انتقال ارز دقیقاً چگونه عمل میکنه یا واگذاری کوتاژ، آیا این روش‌ها به معنای این هستن که دیگه لازم نیست انتقال فیزیکی ارز اتفاق بیفته؟
نه خب ببین، ما عرض میکنم در قانون ارز با قاچاق و در آیین‌نامه اجرایی اون 5-6 تا روش وجود داره، از جمله واردات در مقابل صادرات خود، واردات در مقابل صادرات دیگران، حالا اون واردات خود ارز، حالا اسکناس، اون هم یک روش، تهاتر هم یک روش، پرداخت حالا سایر هزینه‌ها و تسهیلات خارجی، نه همه روش‌هایی است که قبلا وجود داشت. الان اینا برای تمام فعالان اقتصادی بازه. حالا البته ما دسته‌بندی کالاهای بندی 1 و 2 تا حدی همچنان هست، یعنی ما یک سری از گروه‌های کالایی مثل پتروشیمی ها، مثل فلزات رنگین اساسی، اینا بالاخره گروه‌های کالایی هستن که به دلایلی ارزششون جز ارزهایی است که بالاخره دولت روش برای تامین منابع اصلی واردات خودش حساب کرده. اینها رو بله، اینها رو بالاخره با یه سختگیری بیشتری در چارچوب دیدیم، ولی باز همچنان در مورد همونها هم قبل از این میدونم فعال هستادی مثلا تکلیف بود که ارزششون رو در تالار 1 فرضاً عرضه بکنن و فقط همون یک روش باز بود، بعد فقط ارزششون در تالار میفروختن به تعدیلی به بانک مرکزی. خب اختلاف نرخ ها اینقدر زیاد بود، بعضا تا 50-60% اختلاف داشت و واقعا فعالان اون حوزه ها خیلی شاکی بودن از این موضوع. امروز که این تالارها یکی شده و عملا دیگه ما چیزی به نام تالار اول و دوم نداریم و همش شده مرکز مبادله، حتی صادرکنندگان بندی 1 و 2 به غیر از اینکه میتونن ارزشون در تالار عرضه بکنن، میتونن برای مصارف خودشون هم استفاده بکنن.
یعنی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی و کشاورزی منظور
هست. کشاورزی که بند 2 اونا که اصلا همه روش هاشون بازه، ولی صادرکنندگان بند 1 که میشن فلزات رنگین اساسی، معدنی ها، پتروشیمی، پالایشی ها، اینا همشون قبلا عرضه کردن، فقط یک روش وجود داشت. امروزی خدمت شما عرض میکنم به غیر از اون روشی که همشون هم وجود داره و میتونن به نرخایی که الان دیگه تقریبا نزدیک به نرخایی حالا موسوم به نرخای بازار هست میتونن برای مصارف خودشون استفاده کنن. حتی ما یک سری کدتعرفه های کالای حیاتی رو انتخاب کردیم و اعلام کردیم، حتی میتونن ارزششون رو با این گروه ها به تعبیر تواتر بکنن. روش مستقیم رو باز شده در تالار که میتونن ارزششون رو به صورت توافقی با وارد کنندگان مجاز تواتر بکنن، به تعبیری با نرخایی که دیگه اصلا خیلی ما حساسیتی روش نداریم، نرخ توافقی اسمش روش دیگه، خیلی ما ورودی به نرخ نخواهیم کرد و دو طرف صادر کننده وارد کننده هر نرخی توافق کنن، صرفا در مرکز فقط این جابجایی حساب اتفاق میفته. و عملا عرض میکنم امروز دیگه، حالا من نمیخوام واژه بهانه رو کار ببرم، ولی دلیلی برای عدم ایفای تعهدات واقعا دیگه وجود نداره و فعال اقتصادی میتونه با حفظ منفعتش ارزش رو در چرخه اقتصادی کشور به جریان.
آقای قنادزاده از تهاتر به عنوان یکی از مسیرهای جدید بازگشت ارز صحبت کردین، چه کالاهایی مشمول تهاتر میشن؟ بعد مبنای ارزش گذاری در تهاتر چطور تعیین میشه تا منافع صادرکننده تضییع نشه؟
خب ببینید، تهاتر الان اون چیزی که در مورد بازم میگم بند دویی ها که عملا در روش مستقیم هیچ محدودیتی براش وجود نداره، در مورد نرخ هم باز ما ورودی به نرخ نداریم، چون میدونید برای کالای صادراتی یا ارزش پایه صادراتی در برای هر تعرفه تعریف شده که بر اساس اون هم تعهدات ارزی بر اساس اون محاسبه میشه، هم نرخی که بالاخره تجارت میکنه بر اساس اون هست. ایزن در مورد واردات هم همین، به همین ما در عملیات تجاری طرفین تعهد ورودی نخواهیم داشت در مرکز مبادله.
یعنی اونم توافقیه؟
بله، در مورد تعهد به همون روش مستقیم یا واردات در مقابل به تعهد در مرکز مبادله الان تعریفش میشه واردات در مقابل صادرات دیگران، یعنی عملا کسی یه صادراتی انجام داده، ارزش رو با این نرخ توافقی به یک واردکننده دیگری صرف میکنه یا واگذار میکنه و اون از مسیر اون ارز تامین ارز میشه. هیچ کاری به تعادل فیزیکی ارز نداریم، صرفا اگر وارد کننده تایید کرد که ارز صادراتی رو دریافت کرده، اون صادر کننده رفع تعهد میشه و وارد کننده متعهد واردات میشه. یعنی این رویه در مورد بند دو که به صورت روتین وجود داره. در مورد بند یک هم عرض کردم، در مورد نیازهای خودشون و زنجیرهشون باز دوباره محدودیتی وجود نداره. فقط شاید ما اگر بخوایم خیلی لیست رو کوتاه بکنیم، نهایتاً صادر کنندگان بند یکی که بخوان به کالاهای غیر از این کالاهای زنجیرهشون بدن، اونها فقط باید بیان از یک کارگروهی که داخل مجوز سران سقوب داره، در سازمان توسعه تجارت هم دبیرخونش مستقر هست، اونها فقط باید بیان از یه فرایندی مجوز بگیرن برای واگذاری کوتاه‌های صادراتیشون به غیر از زنجیره خودشون. در غیر این صورت سایر فعالای اقتصادی عملا مسیر مستقیم برای تعاطرشون باز هست.
آقای قنوت‌زاده، زمانی از ارز برخی از کشورها در تبادل استفاده میشد، مثلا با کشور عراق اگر که ما تبادلی انجام میدادیم از ارز همون کشور استفاده میکردیم، الان کدوم یکی از ارزها یا کدوم سیستم بانکی بیشترین استفاده رو در ارائه تسهیلات جدید ایفا میکنن؟
این موضوع استفاده از ارزهای کشور یا تجارت با ارزهای محلی، حالا اونستی که ما سواب کارنسی میشناسیمش، این که رویه متداول است در دنیا، همین الان داره اتفاق میفته. ما به جهت اینکه حالا مناسبات بانکیمون با کشورها به صورت روتین برقرار نیست، چون میدونید در اون مدل باید ما اتاقهای تصفیه تعاطری باید داشته باشیم یا کلیرینگ هاوس باید تعریف بشه. به معنای ساختار یافتهش ما تعاطر به اون معنا با کشور خاصی الان نداریم، هرچند که مثلا با پاکستان با برخی از کشورهای دیگه موافقت نامه‌های تعاطری داریم، ولی فعلا ما تنها کشوری که تقریبا میشه گفت زیر ساختای مالی بانکیمون هم مهیاست روسیه است، که ما بالاخره نظام اخیرا هم آقای جرمتی در سفری که روسیه داشتن اعلام کردن که ما دیگه زیر ساختای بالاخره تبادل ریالمون تقریبا تکمیل شده. عملا ما اگر بخوایم صرفا منظور شما تبادل ارز باشه در با ارزهای محلی،
بله،
در حال حاضر با روسیه این موضوع داریم،
ولی یعنی از روبل استفاده میکنیم.
بله میتونیم از روبل ریال همین الان هم استفاده میشه، ولی در همین چارچوب کاربرد تعاطری که مجوز هم اخیرا تمدید شده توسط سرانس قوه، داریم تلاش میکنیم که کشورهای دیگه ای رو، موجود 10 تا کشور هست که باشون موافقت نامه تعاطری امضا کردیم ولی عملا افکتیو نشده، به تعبیری
مؤثر واقع نشده.
بله در دوره جدید داریم تلاش میکنیم که این کشورها رو بیاریم بعد از روسیه، با بقیه کشورها هم که عرض کردم مثلا پاکستان اولویت بعدی ماست و بعضی از کشورهای حوزه سیایس، کشورهای اوراسیایی، اینا همشون داریم سعی میکنیم یکی یکی به این چرخه اضافه شون
بکنم. ما دو تا سوال دیگه دارم اگر ممکنه کوتاه پاسخ بدید. آقای قنوت‌زاده، یکی از بزرگترین نگرانی های صادر کنندگان برخورد با تحریم های ثانوی است. این مسیرهای جدیدی که اشاره کردید تسهیل شدن، چقدر از صادر کننده در برابر ریسک های بانکی و تحریم های بین المللی محافظت میکنن؟ و سوال دیگه هم اینه که این اصلاح رویه ها و در واقع خلق تسهیلات چقدر میتونه به کاهش نرخ ارز در بازار داخلی ما کمک بکنه؟
در مورد سوال اولتون، اساسا ما اونجای تحریم ها موثره که ما وارد چرخه دلار میشیم، در واقع چرخه حالا یوترن معروف، چرخه تبادل با دلار. اساسا روش تعاطری که تحریم گریزترین روش های ممکن است، به همین دلیل هم است که ما خیلی داریم تلاش میکنیم روش های تعاطری رو بر پای ارزهای محلی توسعه بدیم که این اتفاق بیفته. عملا اون تحریم های ثانویه یا اون تحریم هایی که بر پای دلار هست کم اثر میشه یا بعد جا بیاد.
به این ترتیب برای کشور چی؟ ما کاهش نرخ ارز رو داریم انشاءالله در بازار داخلی؟
یه بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز این تقاضای کاذب یا تقاضای غیر رسمی است که ایجاد میشه برای ارز در بازار. وقتی ما روش ها رو تسهیل بکنیم که از همه روش ها فعال اقتصادی بتونه بدون مداخله در بازار غیر رسمی تامین ارز بشه یا واگذاری ارز انجام بده، خود به خود این عامل محرک